محبت جذبش میکردی. البته شاید بیاد هنوز وقت هست، احتمال داره بیاد. شما هم ناامید نشین، حتما کمکش کنیم، انشالله شیشو میشه بگیم.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
سنگر به سنگر،
متوقع نباشیم که از مثل من یا هر کس که از سنف بشره از شما تقدیر کنند. نمیتواند تقدیر کنند.
یک طرف کشور متجاوز و یک طرف کشوری که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته. وقتی به خبرها و قطعنامه های زمان جنگ ایران و عراق توجه میکنی، هیچ اشارهی به شروعگر جنگ نمیشه و نشده. اما حتما شواهدی وجود داره که میتونه ثابت کنه تجاوزگر اصلی در این جنگ کی بوده. بهترین شواهد مردم هستند، مردمی که ساکن مناطق مرزی بودند. برای کشف این موضوع به خوزستان رفتم و با یکی از اهالی آبادان که خودش در روزهای اول جنگ شاهد قضیه بوده صحبت کردم. خانم مریم دهقان.
ما موقع جنگ خوزستان بودیم
و یکی از شهرهای خوزستان آبادان بودیم. به خوبی یادمه تو قسمت بهمنشیر تانکی یک بودیم. بابام کارگر شرکت نفت بود، داداشم چون 4 تا داداش داشتم که کار میکردن اونجا. روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود، دقیقا یادمه، ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایینی نزدیک به زمین بودن. وقتی نگاه میکردیم چیزی رو ندیدیم، به فاصله 10 متر ببینیم رگبارا و به طرف هلیکوپتر شروع به تیراندازی کردن و بعد هلیکوپتر آتیش کرد و بلا فاصله صدای همون به قولن ناهنجار و ترسناک اون آژیر خطر رو که خیلی نبود به انقلاب، فاصله زیادی نداشت دیگه، کشیده شد و ما همه تعجب کردیم که چه خبره. بعد داداشم اومد گفت که آره جنگ شد، ایران و عراق، عراق حمله کرده به ما. و بعد بابا بلا فاصله اومدن خونه، شروع کردن به یه سنگر کندن و یکی از باغچه‌های حیاطمون رو، باغچه رو خیلی عمق کردن به اندازه‌ای که بشینیم داخل اون باغچه، به اصطلاح تو سنگر بشینیم و من و بیشتر دو تا سه تا خواهرها داخل این سنگر استفاده میکنم به واسطه دختر بودنمون. تا آجی رو کشیده میشد داخل سنگر میرفتیم، مینشستیم قشنگ، نمیدونم، از همون بازی های پرپوکمون انجام میدادیم، اسفامیل رو بازی میکردیم، شیشه هایی رو بود که مال آبلیمو و نمیدونم آبغوره مامانم داشت و اینا میووردن، تخلیه میکردیم، جاگزینی میکردیم با شیشه های دیگه. از این شیشه ها داشتم میگفت یادمون داده بود که کوکتل مولوتوف درست کنیم، به خاطر که نزدیک دارن میشن، اعلام کرده بودن که شاید وارد به اصطلاح شهر بشن، درست میکردیم، نمیدونم سرشو پنبه میذاشتیم توش، یه مقداری الکل و بنزین و این چیزایی که یادمون میدادن استفاده میکردیم میذاشتیم کنار. موقعی که آژیر خطر تمام میشد میومدیم بیرون، آژیر سفیدو که به اصطلاح اعلام میکردن که دیگه به اصطلاح خطر رفع شده و اینا، ما از اون به عنوان خاله بازی هم بازی میکردیم از سنگرمون.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این مورد با امیر سرتیپ 2 بازنشسته ارتش جناب آقای امیری که در زمان جنگ جزء فرماندهان ارتش بودن صحبت کردم.
ما هیچ وقت از کلمه جنگ برای خودمون استفاده نمی کنیم. ما میگیم فرهنگ دفاع مقدس.
دقیقاً.
یعنی ما میگیم در جنگمون دفاع کردیم، دفاع مقدس. درسته که میگن روز 31 شهریور سال 1359 عراق حمله کرد، این منظور از اون حمله سراسری عراقی که در روز 31 شهریور اعلام شده از زمین و هوا و دریا حمله کرد، که موقعی که صدام میاد اوضاع رو میپرسه اون وزیر اطلاعاتش میگه تا نیم ساعت دیگه کمر ایران خواهد شکست، یا وقتی با صدام در همون روز میان مصاحبه بکنن به خبرنگاری میگه شما 48 ساعت دیگه با من در خوزستان صحبت کنه یا یک هفته دیگه در میدان آزادی تهران. یعنی یک همچین خیال بافی رو برای خودش در نظر گرفته بود. این پس تاریخ رسمی جنگ که ما میگیم که ما حالا هفته دفاع مقدس رو از 31 شهریور، ولی قبل از اون 666 مورد عراق به ما تجاوزات مرزی داشت.
ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبودیم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمون نمی آمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک آمریکا و اغفال حزب بعث به روی یکدیگر حربه بگشایند و آتش.
اما عراق تهاجمات خود رو از چه جهاتی به ایران آغاز کرد؟ اولین مناطقی که درگیر این جنگ شدن کجا بودند؟ پاسخ این سوال رو سردار نامی از فرماندهان سابق سپاه به من دادند.
شما مرز ایران رو، عراق رو در نظر بگیری، از منطقه شمال غرب، غرب و جنوب حدود 1610 کیلومتر مرز مشترک ایران با عراق هست. اولویت بندی که عراق برای تهاجم به ایران و اون مناطقی رو که تصمیم گرفت اشغال بکنه شمال غرب به خاطر درگیری و ناامنی که از قبل ایجاد شده بود ضد انقلاب و ایران، بخشی از نیروهاش اونجا درگیر ناامنیای کردستان بود. عراق در واقع اونجا به این نتیجه رسید و خود صدام شخصا گفت ما در شمال غرب نفوذ به داخل ایران نمی کنیم، اونجا فقط از نیروهای ضد انقلاب حمایت می کنیم و همین باعث میشه 50% توان ارتش ایران در محور غرب از محور قصر شیرین، نفشر، مهران، سومار اونجا تصمیم گرفت وارد بخشی از خاک ایران بشه تو ارتفاعات بازیدراز و حتی قصد داشت تا تنگه پاتاق پیشروی بکنه و اولویت یک در واقع استان خوزستان که جز اهداف اصلی و درجه یک ارتش بعث عراق بود و با تمام توان قصد داشت کل خوزستان رو به تصرف در بیاره.
الجبوری وزیر مشاور کابینه صدام بعد از جنگ اعلام کرده
مدت کوتاهی قبل از زمان آغاز جنگ، مثلا 20 روز یا بیشتر مانده به جنگ، این بود که صدام رئیس ستاد ارتش آن زمان را که سرلشکر عبدالجبار شنشه بود به نشست‌های کابینه می‌آورد. نقشه‌ای در سالن محل برگزاری نشست کابینه به دیوار نصب بود و صدام از رئیس ستاد می‌خواست مناطق مورد اختلاف و جزئیات و تحولات جدید را آنگونه که نظامیان می‌گویند شرح دهد.
هنوز هم خوزستان مثل نگین می‌درخشد، نگینی که با خون شهدای این مرز و بوم رنگ گرفته.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه خرد و خرد را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند. با وجود این، خرد که مانند کلمه خرد نوشته می شود به معنای کوچک و ریز و اندک است، مثل خرد سال یا پول خرد. اما خرد که با واو نوشته می شود سوم شخص مفرد فعل خوردن است، مثل خرد و خوراک. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
از رادیو فرهنگ هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که در این هفته بتونیم به شناخت بیشتر بزرگ مردانی برسیم که از جان خودشون گذشتن. یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم.
Oh, yeah.
سرشار از آرزوهاست، هر تک استخوانم
که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. نشان در زندگی نشانهایی هستند که تاریخ را می سازند.
خداوند خودم را آزاد کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار. نشان
علی اکبر در سال 1297 هجری قمری در تهران به دنیا می آید. پدر ده خدا خان بابا خان اهل قزوین بود و پیش از تولد وی به تهران آمده و در این شهر ساکن شد. یکی از فضلای آن عصر به نام شیخ غلام حسین بروجردی تعلیم ده خدا را عهده‌دار بود. ده خدا غالبا می گفته که هرچه دارد بر اثر تعلیم آن مرد بزرگ است. بعدها که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح می شود، علی اکبر در آنجا به تحصیل پرداخت. به علت همسایگی با مرحوم حاج شیخ هادی نجم‌آبادی، ده خدا با وجود کمی سن از محضر آن مرد استفاده می کند و در همون زمان به فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخته و سپس به اروپا می رود و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل می کند. اگرچه اصلیت او قزوینی بود، ولی پدرش خان بابا خان که از ملاکان متوسط قزوین بود، پیش از ولادت وی از قزوین به تهران آمد و در این شهر اقامت گزید. هنگامی که او 10 ساله بود، پدرش فوت کرد و فردی به نام میرزا یوسف خان قیم او شد. 2 سال بعد میرزا یوسف خان نیز درگذشت و اموال پدر ده خدا هم به فرزندان میرزا یوسف خان رسید. چون منزل ده خدا در جوار منزل مرحوم آیت الله حاج شیخ هادی نجم‌آبادی بود، وی از این حسن جوار استفاده کامل می برد و با وجود صغر سن مانند اشخاص سال خورده از محضر آن بزرگوار بهره‌مند می گشت. در همین ایام به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و پس از درس خواندن در آن مدرسه به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. بعدن در سال 1821 میلادی هنگامی که 42 سال داشت، معاون و دوله قفاری که به وزیر مختاری ایران در کشورهای بالکان منصوب شده بود، ده خدا را با خود به اروپا برد و استاد حدود 2.5 سال در اروپا و بیشتر در وین پایتخت اتریش اقامت داشت و در آنجا زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد. پس از مراجعت ده خدا به ایران و با همکاری مرحوم جهانگیر خان و مرحوم قاسم خان، روزنامه سور اسرافیل را منتشر کرد. این روزنامه از جراید معروف و مهم صدر مشروطیت بود. جذابترین قسمت آن روزنامه ستون فکاهی بود که به عنوان چرند و پرند به قلم استاد و با امضای دخون نوشته می شد و سبک نگارش آن در ادبیات فارسی بی سابقه بود و مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری ایران و نصر معاصر پدید آورد. وی مطالب انتقادی و سیاسی را با روش فکاهی طی مقالات خود در آن زمان منتشر می‌کرد.
ای انسان، چقدر تو در خواب غفلتی؟ ای انسان، چقدر کند و بلیدی، چقدر ظلوم و جهولی. از هیچ لفظ پی به معنی نمیبری، از هیچ منطوق درک مفهوم نمیکنی، هیچ وقت از گفته های پیشینیان عبرت نمیگیری، هیچ وقت در حکم و معارف گذشتگان دقت نمیکنی. با این همه خودت را اشرف مخلوقات حساب میکنی. با این همه سر تا پا از کبر و نخوت، غرور و خودپسندی پری.
پس از تعطیلی مجلس شورای ملی در دوره محمد علی شاه، آزادی خواهان ناچار از کشور خارج شدند. دهخدا نیز به استانبول و از آنجا به اروپا رفت. دهخدا در پاریس با علامه محمد قزوینی معاشر بود. سپس به سوئیس رفت و 3 شماره از روزنامه سور اسرافیل را به کمک میرزا ابوالحسن خان پیرنیا یا همان معاذد الدوله منتشر کرد. آنگاه دوباره به استانبول رفت و در سال 1327 هجری قمری و با مساعدت جمعی از ایرانیان در ترکیه روزنامه‌ای به نام سروش به زبان فارسی انتشار داد. پس از خلع محمد علی شاه، دهخدا از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده می شود و به درخواست آزادی خواهان به مجلس می رود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه جمل و جمل را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما جمل جمع کلمه جمله است و جمل با تشدید واژه‌ای است که بسیار اندک در زبان فارسی به کار می‌رود و تنها در اصطلاح حساب جمل کاربرد دارد که آن هم به اشتباه حساب جمل تلفظ می‌شود. در حساب جمل برای هر یک از حروف الفبا عددی وضع می‌کنند و آنها را می‌شمارند. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
با افتخار در خدمت شما هستیم. از رادیو فرهنگ به ساعت 11 رسیدیم و سرودها و خاطره ها رو بشنوید.
بسیاری از قلب ها که در الله اکبر صبح روز جمعه خونین طلوع کرده بودند، غروبشان قبل از الله اکبر ظهر فرا رسید. یادشان بخیر. الله اکبر.
سرودها، خاطره ها.
مروری بر سرودهای خاطره انگیز انقلابی.
سرودها، خاطره ها.
مروری بر سرودهای خاطرانگیز انقلاب.
مروری بر سرودهای خاطرانگیز انقلاب.
سرودها